دیدگاه ها
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در هفته گذشته در رسانه‌ها و مطبوعات ایران نقل قول‌ها و اختلاف نظرها درباره ادامه حصر رهبران اعتراض‌های سال 1388 بازتاب چشمگیری داشت. از جمله جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با پایگاه خبری صبح توس 4 شرط رهبر جمهوری اسلامی ایران برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را اینگونه برشمرد: پس گرفتن آنچه از آن با عنوان تهمت‌ها به نظام یاد شد، مرزبندی با آنچه دشمنان توصیف شد، جبران آنچه خسارات نامیده شد و سرانجام پذیرش مجازات. اخیراً علی مطهری نماینده تهران در مجلس هم از رهبر جمهوری اسلامی ایران نقل کرده بود که جرم میرحسین موسوی و مهدی کروبی بزرگ است و رهبر گفته که به این دو ملاتفت کرده، وگرنه مجازات سختی در انتظارشان بود. این گفته ها اما مانع از آن نشد که علی مطهری بار دیگر در هفته گذشته بگوید مسئولیت قربانیان 88 صرفاً متوجه دو نامزد معترض نیست و به گفته او آنچه پس از انتخابات سال 88 اتفاق افتاد ابتدا یک اعتراض مدنی بود. در خارج از ایران در هفته گذشته همچنین نامه سرگشادهی منتشر شد خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران با خواست رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و با امضای 4 چهره شاخص دینپژوه. در این نامه مفصل انتقادی عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران را ترغیب کردند که مسئله حصر را یا به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کند یا به شورای عالی امنیت ملی. آیا رهبر جمهوری اسلامی ایران از یکی از این دو راه یا راهی دیگر به حصر سه رهبر اعتراض‌های سال 1388 پایان خواهد داد؟ آیا این سه فعال سیاسی برای رفع حصر با هیچ یک از شرایط چهارگانه منتسب به رهبر موافقت خواهند کرد؟ این پرسش‌های اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته: اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه و یکی از 4 امضا کننده نامه سرگشادهی خواستار رفع حصر به رهبر در شهر بن آلمان، و در قم احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید فرید شیعی. آقای امیر ارجمند، تازه ترین خبرها درباره وضعیت حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد چیه؟
تغییر مهمی رخ نداده، الا همونجور که قبلا گفته شده مقداری ملاقات ها منظم شده، با تبانی قلب آقای مهندس موسوی صورت گرفته، اما خب به هر حال مشکلات همچنان وجود داره، مشکلات جسمانی. الان مشکل اساسی که وجود داره مشکل خانم زهرا رهنورد هستش که بیمار هستن و مداوای پزشکی به صورت مستمر صورت نمیگیره. اون چیزی که در شرایط حاضر اهمیت اساسی داره محرومیت اینها از روزنامه، مجله، اینترنت و سایر وسایل ارتباط جمعی است. تنها راه ارتباط شما دنیای خارج صدا و سیما هست و اون شنهایی که مقامات امنیتی تعیین کردن.
پرونده این دو با پرونده مهدی کروبی البته مرتبطه. شنیده هاتون حاکی از چیه در مورد وضعیت حصر آقای کروبی؟
آقای کروبی هم به مانند آقای موسوی و خانم رهنورد تغییر عمده‌ای در شرایطشون حاصل نشده، الا تغییر مکان زندان ایشون که به خانه‌اش منتقل شده و این از سایر موارد تغییر حاصل نشده.
آقای یوسفی اشکوری، شما در نامه‌ای که همراه با عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور و صدیقه وسمقی خطاب به رهبر نوشتین، در برابر این گفته او که با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد با ملاتفت برخورد شده، بر روی اجرای قانون تاکید گذاشتین، ولی گمان نمی‌کنید که در حرف او که چنانچه این سه نفر محاکمه می‌شدن وضع از اینکه الان هست بدتر بود حقیقتی نهفته؟
والا نمی‌دونم معیار ملاتفت از نظر ایشون چیه. همچنان که ما در اونجا نوشتیم، ما از رهبری البته انتظار ملاتفت داریم، نمیگیم که ملاتفت کار بدی است، به ویژه از حاکمان و رهبران و پیشوایان یک مملکت هم بیشتر انتظار هست. ولی اون چیزی که ما روش تاکید داشتیم و داریم این است که پیش از اون که ایشون مسئله ملاتفت رو مطرح کنن یا اون رو عمده کنن، باید به اجرای قانون بپردازند و این وظیفه اولیه یک فرمانروا به ویژه با معیارهای اسلامی هست. اما اینکه اگر محاکمه می‌شدن ممکن بود که وضع از اینکه هست بدتر باشه، باز هم نمی‌توان به درستی در این باره اظهار نظر کرد. اولا که فکر می‌کنیم جرمی اتفاق نیفتاده تا محاکمه ضروری باشه، و ثانیا حالا با فرض اینکه از نظر رهبری یا دیگر مقامات مملکتی جرمی هم اتفاق افتاده، این جرم باید در دادگاه صالحه با رعایت آیین دادرسی و تشریفات قانونی رسیدگی میشد. اگر دادگاه صالح باشه و قانون عدالت اجرا بشود، ما تردید نداریم که کسانی مانند خانم رهنورد و آقای مهندس موسوی و آقای کروبی تبرئه خواهند شد، برای اینکه بیگناهی اونها حداقل از نظر ما محرزه. ما حتی قاضی نیستیم، طبعا حکم قضایی نمیتونیم بکنیم. اطلاعات ما بر اساس اون چی هست که در طول این 4-5 سال دیدیم و شنیدیم و خوندیم و اطلاع داریم، تصور ما اینه. و همین دلیل هم هست که این حرف ایشون که میفرمایند که اگر هم محاکمه میشد حکمای سنگینی داده میشد، داوری درستی نیست. نه ما قاضی هستیم که پیش از تشکیل دادگاه حکم قضایی صادر کنیم، نه ایشون در مقام قاضی هست که بتونه چنین حکمی صادر کنه. بنابراین حرف ایشون یک مدعای اثبات نشده است و از ناحیه ایشون بعید است که چنین مسئله‌ای صادر بشود. ولی تصور ما این است که اگر هم دادگاه صالحی تشکیل بشود، خانم رهنورد و آقای موسوی و کروبی تبرئه خواهند شد.
آقای منتظری نظر شما چیه؟ ببینید، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران میگه که رسیدگی به پرونده یکی از سران فتنه با فشارهای زیاد عقب میفته و قبل از او 10 نماینده مجلس از وزیر دادگستری خواستن که محمد خاتمی ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع بیان بشه. در این شرایط خواست رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تا چه حد زمینه تقویت شدن داره؟
بله، زمینه تقویت شدن این که این شکاف بزرگی که بین ملت و حاکمیت به وجود اومده بر سر این حصر غیرقانونی این بزرگواران، این بسیار هم به ضرر ملت هم به ضرر حاکمان، و این حصر زودتر باید این ضرر رو تدارک کنن. و در مورد تشکیل دادگاه هم واقعا اگه دادگاهی که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل بشه بسیار خوبه که هیئت منصفه ای باشه، چون یک متهم سیاسی در واقع با حاکمیت طرفه و نمیشه اون حاکم بیاد بین خودش و اون متهم حکم بکنه و حکم عادلانه نخواهد بود. باید هیئت منصفه بی‌طرفی باشه، همونطور که در قانون اساسی پیش بینی شده، که بیاد بین حاکمیت و اون متهم سیاسی بتونه عادلانه حکم بکنه. و اگر چنین دادگاهی با این شرایط مطابق قانون اساسی تشکیل بشه، همه استقبال میکنن و این مسئله حل میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای امیر ارجمند، شرایط چهارگانه ای از قول رهبر نقل شده که تحت اون شرایط گفته میشه که آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در مورد رفع حصرشون ممکنه تجدید نظر بشه. یکی از این شرایط، هر چهارتاش، مخلوطی از اونها، آیا مورد توجه آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هست؟ ممکنه که با یکی از اینها موافقت بکنن؟
ببینید، به نظرم میرسه که فردی که این حرفا رو زده اگر یک بار خودش دوباره مطالبش رو بخونه، به بی‌مبنا بودن، غیر عقلایی بودن و مضحک بودن اعتقادات خودش پی می‌بره. در واقع این فرد آقای خامنه‌ای رو در مقام الهی قرار داده که افراد باید از محضرش توبه بخوام و تازه اگرم توبه خواستن باید به گناهان قبلی که خب اعتراف بکنن، از دوستانشون اعلام تبری بکنن و بعدا هم مجازات مربوطه رو هم تحمل بکنن. آقای موسوی، کروبی و خانه رهنورد پافشاری میکنن بعد صحت ادعاهای خودشون و مواضع خودشون و حاضر نه به توبه کردن هستن و نه تبری از دوستانشون. و البته هرگاهی که دادگاه عادلانه‌ای وجود داشته باشه، مشتاق هستن که در اون دادگاه عادلانه و طبق موازین قانونی محاکمه بشن و در اون صورت هستش که مشخص میشه که مجرم واقعی چه کسی بوده. در اینجا ببینیم اینها متهم اصلا به چی هستن، اتهامشون چیست. وزیر کشور آقای احمدی‌نژاد، آقای محسودی چند روز پیش اعلام کرده که آقای مهندس موسوی در ساعت 6 بعد از ظهر روز جمعه اعلام پیروزی در انتخابات کرده. خب ببینید، آقای مهندس موسوی بعد از ساعت 10:30 و هنگامی که سایت آقای توکلی حدود ساعت 6:07 و بعداً روزنامه ایران سایت ایرنا اعلام کرده که آقای احمدی‌نژاد پیروز شده در انتخابات، ساعت 10:30 شب مصاحبه کرده. خب وقتی وزیر کشور یک دروغ به این بزرگی رو میگه، خب سایر موارد هم مشخص هستش. اگر که مسئله اعلام پیروزی در انتخابات توسط آقای مهندس موسوی در ساعت بعد از دهان میشد، هنگامی که درگیری تمام شده بود، آقای مشخص کنه که در کدوم صندوق رأی هم درگیری بود وقتی که آقای مهندس موسوی اعلام پیروزی در انتخاباتی کرده. آقای خامنه‌ای روز فرداش ساعت 1 بعد از ظهر بیانیه‌ای رو به صدا و سیما میفرستن که در اون از 24 میلیون رأی آقای احمدی‌نژاد نام برده شده، در صورتی که در همان ساعت بر طبق مرکز تجمیع آرای وزارت کشور بیش از 19 میلیون رأی شمرده نشده بوده. آقای خامنه‌ای قبل از اینکه شورای نگهبان اعلام نتایج انتخابات رو بکنن، پیروز انتخابات مشخص میکنن، در صورتی که شورای نگهبان فقهاش توسط خود ایشون انتخاب شده بود، حقوقدانانش هم توسط رئیس قوه قضاییه که منصوب خود ایشون هست به مجلس معرفی شده.
آقای امیر ارجمند، ولی همین پیروز اعلام کردن خودشون، کاری که آقای موسوی کرده، هنوز از نظر خودشون کار درستی بوده قبل از اینکه شمارش آرا به نتیجه برسه، حتی اگر طرف مقابل هم کار مشابهی کرده بوده باشه؟
ببینید، در یک چارچوب مسائل سیاسی هست و جرمی واقع نشده، تخلفی صورت نگرفته. فقط در ایران هستش که مقامات عالی رتبه کشور، اونایی که از طریقه اقتدارگرایی میخوان حکومت بکنن، این چیزها رو جرم میدونن و افراد رو مستلزم مجازات میدونن.
آقای امیرانجان، پس مقصودتون اینه که آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی هنوز هم معتقد به این هستن که مسائل در یک محاکمه حل بشه و هیچ نوع وساطتی ممکنه نتیجه نده؟
اولا که اینا باید آزاد بشن. هیچ فرایند قانونی تا حالا دنبال نشده و هیچ تصمیم تامی صورت نگرفته. از لحظه اولی که اینها در حبس بودن، حبس غیر قانونی بوده. اگر به کسی بخوام جان امروز آموزش بدم کلمه ملاطفت رو و رفتاری رو که با آقای موسوی صورت گرفته رو ذکر بکنم، طرف با اون با خشونت، کینه توزی و غیره شبه میگیره، به اتهامات همه رسیدگی بشه. اتهامات خود آقای خامنه‌ای، آقای احمدی‌نژاد وزیر کشور، آقای دانشجو، آقای موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد در یک دادگاه علنی اگر قرار بشه مسائل بحث بشه، همه آمادگی پاسخگویی دارن، ولی چرا این دادگاه رو برگزار نکردن؟ این حرفایی که آقای جنتی میزنه از کجا درآمد؟ آقای جنتی خودش یکی از متهمین این ماجرا هستش و باید از افرادی باشه که پاسخگو باشه در این رابطه، چرا که ایشون از موضع بی‌طرفی خارج شده و این خروج ایشون از موضع بی‌طرفی کاملا روشن هست.
ممنون آقای امیرارجمند. آقای یوسفی اشکوری، یکی از راه‌هایی که برای حل موضوع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در نامه جمعی شما به رهبر پیشنهاد شده، رجوع دادن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظامه. گمان نمی‌کنید حتی در شرایطی بهتر از این، تا زمانی که ریاست این مجمع با اکبر هاشمی رفسنجانی، کاربرد این راه حل با مقاومت شدید جناح راست روبرو بشه؟
بنای ما در نوشتن این نامه سرگشاده وفاداری به چارچوب قانون اساسی بوده. نخواستیم خارج از قانون اساسی چیزی مطرح بکنیم، ولی در این حال در چارچوب قانون اساسی برای حل معضلات نظام که در اساس 110 قانون اساسی هم پیش می‌بینی شده که برای رهبری گذاشته شده، یک راهکارهایی در نظر گرفته شده. یکی از اونها همین مسئله ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظامه که گفتیم که بالاخره اینا که باید آزاد بشن، همونجوری که آقای امیر ارجمند هم به درستی گفتن، اصلا حس اینا غیر قانونیه و باید قبل از هر چیز آزاد بشن و اگر هم بناس محاکمه صورت بگیره در یک فضای عادلانه سالم بالاخره اون دادگاه هم تشکیل بشه، اشکالی هم نداره. خود آقای کروبی و آقای موسوی هم قطعا امتناعی از این کار ندارن، بلکه احتمالاً استادون هم استقبال خواهند کرد. اگر اندک تدبیری و بصیرتی در همان 88 وجود داشت، اصلا این مسائل یا به قول آقایون فتنه ای به وجود نمی آمد. ولی حالا که آمده، اگر آقای خامنه ای یا مسئولان دیگر حکومت جز معضلات نظام می دانند که برای عهده رهبری هست، رهبری هم از همین راهکارهای قانونی استفاده کنه. یکی از راهکارهای قانونی ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظامه و اگر هم این کار انجام بشود، چی بسا همونجا هم با مقاومت همونجور که گفتین مواجه بشه. چرا؟ به خاطر اینکه جز آقای هاشمی رفسنجانی که به هر حال فعلا اسما لاغر ریاست اون رو بر عهده داره، یا برخی از همفکران ایشون که کمن، اکثریت بالاخره با جناح تندرو و بیت رهبری هستن و طبعا با مقاومت هم روبرو خواهد شد. ولی به هر حال اگر بناس از راهکارهای قانونی استفاده بشود، این یکی از راههایی است که در چارچوب قانون اساسی قابل توجه است با جدایی از این بیانیه و این پرسش شما، من خودم از همون 88 همیشه این فکر رو داشتم و گاهی هم در بعضی از نوشته‌هام آوردم که حداقل آقای خامنه‌ای در سطح یک لوی جرگه‌ای که فرضاً در افغانستان تشکیل میشه برای حل معضلات اجتماعی عمومی ملی، حداقل در ایران هم یک لوی جرگه‌ای تأسیس بکنه، اونم نه از افراد یا شخصیت‌های خارج از نظام، از مجموعه همین شخصیت‌های کنونی نظام موجود، از دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب یا افرادی که غیر وابسته به این جناح هستند و خود حاکمیت اینا رو قبول داره و تا حالا مناسبی در جمهوری اسلامی داشتند و دارن، حداقل یه 50 نفر 100 نفر اینا رو جمع بکنه و این رو در اختیار اونها بگذاره، یا به عهده شورای امنیت ملی بگذاره، یا طبق اصل دیگر قانون اساسی به رفراندوم بگذاره. و امروز که آقای خامنه‌ای نرمش قهرمانانه ظاهرا داره نشون میده در برابر خارجی، این گفتگوهای خارجی در ارتباط با هسته‌ای یا بهبود روابط با آمریکا به تحکیم دولت فعلی در داخل کشور نیاز داره و این تحکیم و موقعیت هم به وجود نخواهد آمد جز اینکه یک آشتی ملی، یک وحدت ملی به وجود بیاد، و این هم به نظر ما حاصل نخواهد شد جز اینکه این ماجرای 88 حل بشه، موسوی کروبی رهنمود آزاد بشن، زندانیای سیاسی به خانه هاشون برگردن، فضای عمومی جامعه ترتیب بشه و خوشبختانه دولتی عملا سر کار هست که کم بیش همین شعارا میده و همین اهداف رو دنبال میکنه. و آقای خامنه ای حالا میتواند، میگن ضرر از هر کجا بگیری نفعه، فکر میکنم بعد از 5 سال بالاخره این اقدامات رو انجام بده، یا همین توصیه‌هایی که ما کردیم در اونجا و در گذشته بسیار از بزرگان کردن، اگر این رو انجام بده به نظر میاد که میتوان به آینده ایران امیدوار بود.
آقای منتظری، در نامه آقایان یوسفی اشکوری، کدیور، بازرگان و خانم وسمقی راه حل دیگه هم در نظر گرفته شده. محول کردن موضوع به شورای عالی امنیت ملی، امینالم بهش اشاره کردن آقای یوسفی اشکوری که در همین نامه هم یادآوری شده در مورد رفع حصر مرحوم پدر شما آیت الله منتظری مؤثر افتاد. فکر میکنین مداخله شورای عالی امنیت ملی میتونه مؤثرتر باشه در رفع حصر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد، یا مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام، یا راه حل دیگه‌ای به نظرتون میرسه؟
می‌دونیم که این هست به دستور خامنه‌ای به وجود اومده و با نظر ایشون برطرف میشه، یعنی حتی اگه موظف کنن به شورای امنیت ملی یا مجمع تشخیص مصلحت و از طرفی قلباً راضی نباشه و نخواد این کار بشه، این کار عملی نمیشه. این دیگه خیلی مشخصه، چون ایشون نماینده داره، افرادی داره و ممکنه محول بکنه، ولی از طرفی بگه من مایل نیستم این کار بشه و این کار انجام نمیشه. اولا چیزی که ما انتظار داریم، یعنی ما به عنوان دوستدار ایشون که میخواییم یک رهبر کشورمون آبرومند در سطح جهان باشه، چه الان چه در تاریخ آینده، اون ملاتفت به این معناست که ایشون بیاد این آقایون رو آزاد کنه و طبق سابق یک منصب عالی به اینا بده، یعنی همین الان با یک حکم مشاورت رهبری اینا را از زندان بیار بیرون و در یک آن بشن مشاور رهبری، چون اینا واقعا دلسوز نظامن، اینا متفکرین، اینا سرمایه های علمی و معنوی این کشور هستن. انتظار اولیه این هست و انتظار به یک درجه پایین‌تر این هست که اگر واگذار میکنه به شورای امنیت ملی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، واقعا واگذار کنه، نه اینکه در قلب واگذار نکنه و جوری وانمود بکنه که بخوان یک صحنه سازی بکنن و اون شورا بیاد باز حسو ادامه بده. این نهایتاً آزادی بزرگواران در درجه اول به نفع شخص رهبر جمهوری اسلامی هست که عظمت ایشون ما میخوایم محفوظ باشه، چه در حال چه در آینده.
آقای امیر ارجمند، نظر شما در مورد مؤثرتر بودن مداخله رهبر نسبت به نهادهای دیگه و راه حل‌های دیگه چیه که الان آقای منتظری در موردش صحبت کردن؟
ببینید، کاملا فرمایش درستی است. جهت این که شورای عالی امنیت ملی نهاد مشورتی رهبر هست و تمام تصمیمات این شورا هنگامی مؤثر است که به امضای رهبری برسه. در رابطه با حل مسائلات نظام به همین ترتیب، حل مسائلات نظام هر تصمیمی که بگیرن میباید که به تایید رهبر برسه، لذا تایید نهایی ایشون لازم هست. اگه ایشون موافق نباشه خب کاری انجام نمیشه. الان هم مشخص شده که رهبر هستش که مسئول مستقیم این وضعیت هست و مسئولیت شرعی و اخلاقی مسئله رو به عهده داره. از آن دیگر آیه خامنه‌ای اعلام فرمودن که مشروعیت نظام از مردم هستش و هیچ کسی حق نداره در مقابل نظر مردم سینه سپر کنه. ما این حرف رو حرف بسیار درست میدونیم. هر کسیش که تمام آزادی خواهان ایران میگن، تمام جنبش سبز، تمام اصلاح طلبان میگن که میباید که نظام قبول بکنه که در چارچوب قانون کار بکنه، از آقای خامنه‌ای تا پایین ترین مقام کشور در چارچوب قانون کار کنن، مشروعیت مردم بدونن و رأی مردم قبول بکنن. آقای خامنه‌ای عمل بکنه. اگر ایشون اطلاع نداشتن که تقلبی در انتخابات صورت گرفته، الانه که با این نوار آقای جعفری و آقای سعید و غیره مشخص هست مصلحتی رو که مصلحت کشور قلمداد میکنن بالاتر از نظر و رأی مردم میدونن. این حداقل چیزی است که از اظهارات آقای سعیدی و آقای جعفری در اون نوار هست. پس آقای خامنه‌ای باید با اینها برخورد بکنه، باید ظلمی که شده عادل بکنه. آقای خامنه‌ای باید فکر می‌کنم که این رویه رو اصلاح بکنه. می‌خوام که ایشون برنده باشه، ایشون بتواند کشور رو به خوبی اداره بکنه، ولی از طریق قانون و از طریق عدالت و راهش آزادی اینهاست و برگردوندن وضعیت حال سابق، بیرجویی از اونها و همچنین تمام آسیب دیگان هست. نگاه کنیم در رابطه با زندانیان 150 آمد اینا رو زدن، آسیب بهشون دادن و گفتن که در حال رسیدگی سابق، امروز هیچ رسیدگی صورت نگرفته. خب این کجا با عدالت انطباق داره؟ این چیزی که آقای خامنه‌ای بعدش پاسخ بده. اگر این رویه حکومت حکمرانی رو عوض بکنه فکر کنم همه چی درست میشه.
آقای یوسفی اشکوری، شما نظرتون در مورد پیشنهاد آقای منتظری چیه؟ مداخله رهبر مؤثرتر از مداخله سایر نهادها ممکنه باشه ایشون میگن؟
بله، ببینید این که دیگه واقعیت اثبات شده در جمهوری اسلامیه که تا رهبری تصمیمی نگرفته باشه در اونجایی که ایشون نظر خاص داره دیگه حل نخواهد شد. از اون دوران هاشمی رفسنجانی تا دوره خاتمی تا بعد دوره احمد نژاد در محدوده‌ای و تا الان حتی وزرایی و 4-5 تا وزارتخونه که مورد نظر ایشون هست حتما باید با نظر ایشون یک وزیر تعیین بشود. حالا مسئله مثل 88 و این جریانات، خب تا کنون هم روشن بود از حرفای خود ایشون، حرفای حامیان جدی و شناخته شده ایشون که هست رو بازداشت غیرقانونی افراد با فرمان خود ایشونه و با این صحبت‌های اخیر ایشون که دیگه کاملا علنی شد و دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای باقی نمونده که به هر حال هست به دست ایشون، فرمان ایشون بوده و حالا هم حل مشکل هم با خود ایشونه. نشانه های این که تصمیمی برای حل مشکل داشته باشه دیده نمیشه، ولی اگر بناس ایشون مسئله رو حل بکنه راه حل های مختلفی وجود داره. در اون صورت دیگه اون وقت بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای امنیت ملی و راه های دیگر چندان تفاوتی نخواهد کرد. چرا؟ به خاطر این که همونجور که اشاره کرده اینا حذف بشن، بعد از این هم اگر اشاره بکند که اینا آزاد بشن میتواند برای یک به اصطلاح صورت ظاهر درست کردن یا یک محمل قانونی درست کردن به هر یک از این نهادها ارجاع بده در عرض چند روز حل خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در شورای امنیت ملی و یا هر کجای دیگری، حتی در میان اصولگرایان افکار عمومی بر این است که این مشکل حل بشود و بعد هم این آقایون دو بزرگوار و خانم رهنورد هم آزاد بشوند. جزئی از این افراد تندرو که خیلی خیلی در نظام جمهوری اسلامی هم در اقلیت هستند، هر روز حاضر اعدام باید گردن میزنند. این تفکر رفع مشکل و آزادی اینها یک تفکر غالب در جمهوری اسلامی هست و تا کنون هم حل نشده. به نظر من به خاطر این بودی که خود آقای خامنه‌ای به هر دلیلی نمیخواسته این مشکل را حل بکنه. اما با این همه اگر هم بخوام یه مقایسه هم بکنیم، در شورای امنیت ملی رفع هست محتمل‌تره. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا رئیس شورای امنیت ملی رئیس جمهوره که قطعا میخواد رفع صورت بگیره. کسانی مثل آقای شمخانی هستن، افراد دیگری هستن. اونجا ترکیب شورای امنیت ملی به گونه‌ای هست که فضا مساعدتره. تا مجمع تشخیص مصلحت نظام که اکثریت به هر حال جزو حامیان رهبری هستن، در نهایت حرف اول و آخر رهبری خواهد زد. بنابراین چه قبل از ارجاع چه بعد از اون ارجاع و تصمیم هر یک از این نهادها باید به تایید ایشون برسه. بنابراین همه راه ها به ایشون ختم میشه و امیدواریم این راه هایی که به ایشون ختم میشود به خیر انشاءالله ختم میشود.
آقای منتظری، مونده یه سوال دیگه. ادامه میانجیگری ها و موضع‌گیری هایی از نوع علی مطهری نماینده تهران در مجلس تا حالا تا چه حد مؤثر بوده برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد؟
من فکر میکنم کاملا مؤثر بوده، یعنی اینکه مسئله فراموش نشه و هر وقت تجدید خاطره میشه باز در روزنامه ها مطرح میشه، در سایت ها، در رادیو ها مطرح میشه و این مسئله همچنان زنده میمونه و با تکرارش امیدواریم که مسئله به خوبی حل بشه. یعنی چون حکومت دینی هست در جمهوری اسلامی، این سختگیری وقتی بشه قضاوت میشه که دین اینجور هست که سختگیری میکنه و انتقام گیری میکنه و اگر ملاتفت بشه این قضاوت میشه که این دین این آقایون هست که اینجور قضاوت میکنه و اون خوشبینی یا بدبینی جوانان به دین اسلام در واقع در گروه عمل این آقایون هست و نه در گروه اون مطالبی که در اون دین هست. یعنی بیشتر از این که ببینن دین اسلام چی گفته میان میگم که کسایی که حاکمان مسلمین هستن و علمای مسلمین هستن چی عمل میکنن و اشاره اون آموزش ها الان در مرحله عمل چجور بروز میکنه. اگر بخواد سختگیری و عدم گذشت و خشونت باشه، خب خود به خود همه از این دین گریزان میشن، و اگر ملاتفت باشه و گذشت باشه و سری صدر باشه و اینکه ببینن رهبر کشورشون که از آلمان دینی هست مثل دریایی میاد و همه جریان ها رو در خودش قرار میگیره، خود به خود جوان ها جذب چنین تفکری میشن و دیگه لازم نیست این همه بودجه های کنان بگیرن برای تبلیغ دین اسلام، که اونها بسیار اثری جزئی دارن. امیدواریم که به گفته های اشتباری که ضرر رو از هر جز جلوش بگیریم، مفعته واقعا هر چه زودتر این ضرری که متوجه کل کشور شده تدارک بشه و این سبولگوار به خوبی آزاد بشن و تکریم بشن.
با سپاس از شما آقای احمد منتصری، آقای حسن یوسفی اشکوری و آقای اردشیر امیر ارجمند، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام.